مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، خورشید همدم هستم که شما را با برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید میگویم. مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان پژوهشی را در مورد گسترش تندگرایی و راه‌های جلوگیری از این پدیده نامطلوب انجام داده است. این پژوهش در همکاری با برخی از نهادهای دولتی و با مساعدت مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا انجام شده است. هدف این پژوهش که میان قشرهای گوناگون اهالی در 14 ناحیه تاجیکستان زیاده از نیم سال ادامه کرده است، آموزش سبب‌های گرو شدن جوانان تاجیک و راه‌های جلوگیری از جلب آنها به گروه‌های ستیزجو عنوان می‌شود. پژوهش در حال انجام شده است که همروزه از کشته شدن جوانان تاجیک در سوریه و عراق خبر می‌رسد. تا کنون بر اساس آمار رسمی در جنگ‌های سوریه و عراق بیش از 300 جوان تاجیک و برخی از آنها با خانواده‌هایشان شرکت داشته، بیش از 60 تن آنها کشته شدند. هم صحبت ما در مجله مهمان آزادی خدایبردی خالق نظر، رهبر مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان است.
خدایبردی خالق نظر، رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان. جناب خالق نظر با فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در 6 ژانویه سال 2014 به این مقام تعیین گردید. قبل از رهبری این مرکز معاونت آن را بر دوش داشت. چند سال در سفارت تاجیکستان در چین نیز فعالیت کرده است. در سال 1992 در هیئت حکومت مروسوی ملی مقام وزیر کارهای خارجی تاجیکستان را بر دوش داشت. در مذاکرات صلح میان دولت و اپوزیسیون در سالهای 1994-1997 نقش مهم گذاشته است.
جناب خالق نظر، خوش آمدید به صحبت.
سلام باشید.
نخستین سوال من در مورد پژوهشی هست که اخیراً از سوی مرکز شما در ارتباط با تندگرایی انجام شد. چی ضرورت پیش آمد تا یک چنین پژوهشی انجام شود و این پژوهش چی نتیجه داد؟
واقعاً از طرفی یعنی نه تنها مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، بلکه مشترکاً با سازمان‌های بین‌المللی و دیگر سازمان‌هایی که در جمهوری تاجیکستان در این مورد پژوهش‌ها می‌کردند و مرکز ما نیز در این پژوهش اشتراک فعالانه داشت و هدف اصلی برای برگزاری چنین تحقیقات آن بود که مسائل افراط‌گرایی و تندگرایی طوری که معلوم است امروز نه تنها منطقه آسیا مرکزی را فرا گرفتند، بلکه تقریباً در تمام جهان موضوع داغ رو شدند. چونکه آن حادثه هایی که در عراق، سوریه و در دیگر کشورهای اسلامی گذشته استودن نشان دهنده آن است که مسائل تندگرایی و افراطگرایی تمام جهان را به خطر آورده است. حتی از کشورهای اروپایی و از استرالیا دور نیز، یعنی افرادی هستند که به سوریه و عراق میروند. و البته این یعنی به اصطلاح یک فنومن حاضره طوری شده است که باید این مسائل در هر یک جمهوری باید مورد تحقیق عمیق قرار گیرد که ما ریشه های اصلی و عامل های گسترش امین افراطگرایی و تندگرایی را بررسی کنیم. نتیجه های ابتدایی که به دست آمد نشان دهنده آن هستند که واقعا بعضی عامل های هستند که همین عامل ها باعث به وجود آمدن یا اینکه گسترش افراطگرایی و تندگرایی می شوند.
بله استاد خالق نظر، بله. همین عامل ها
این عامل ها بسیار هستند و نامبر کردن آنها خیلی وقت طولانی می گیرد، لیکن مهمترین عامل هایی که باعث گسترش افراطگرایی و تندگرایی می شوند واقعا با آن اشاره کردیم. پیش از همه این ربط دارد به تربیه جوان ها. واقعا اگر ما به جوان ها نگاه کنیم، یکی از عامل های اصلی این نداشتن دانش درستی تصورات خوب درباره اسلام سنتی. متاسفانه بسیاری از آنها، جوانهایی که از مثلا مسائل اسلامی دور هستند و درک نمی کنند خصوصیت های خاص سنت اسلامی محلی را، تیز به دست همان امیسرهای خارجی داده می شوند و آنها می توانند از طریق فریب دادن، گمراه کردن یا به اصطلاحی که امروز در جهان مشهور شده است زامبی کردن آنها، می توانند اراده آنها را به دست بیارند و همین خل وقتی که اراده را به دست آوردند این جوان موته می شود و دیگر او را می توانند طوری که خواهند استفاده می کنند. میکنند. متاسفانه مرکزهای اصلی که در دهات جمهوری وجود دارند بیشتر همین به اصطلاح مسجدها هستند که جوانها بیشتر به اونجا میروند و ما پیشنهاد کردیم که حتی در همین تحقیقات نیست پیشنهاد شده است که در محل ها باید جاهای تفریح برای جوانها بیشتر ساخته شود، یعنی از قبیل ورزشگاه ها، جاهایی که میتونند ورزش کنند، مرکزهای فرهنگی که اونجا مثلا جوانها میتونند با مسائل دنیویت و دنیویت بیشتر آشنایی پیدا کنند، موسیقی خوب، تئاتر، کنسرت و دیگر آن چیزهایی که مربوط به رشد تفکر جوانها رابطه دارد. همونها باید همچنین مرکزها باید در تمام این مناطق جمهوری هرچی بیشتر ساخته شوند همون قدر به نفع ما خواهد بود.
چون مشکلات اجتماعی هم یکی از عامل ها گفتید، یعنی
بله.
مشکلات اجتماعی گفتیم، یعنی این منظور بیکاری و فقر و
بله.
کمبیزاتی، یعنی این عامل ها هم تا کجا تاثیر
بله دارد؟ این عامل ها البته عامل های اساسی نمی باشند، تحقیقات نشان داد، لیکن همچون عامل وجود دارند، تاثیرشان هست. مثلا ما میدونیم که بعد از شدت شدن بحران اقتصادی در روسیه، تحریم ها علیه روسیه و همچنین مشکلات اساسی که شهروندان ما مهاجران منتی تاجیک که در روسیه قرار دارند، یعنی با این مشکلات روبرو شدند، تعداد بسیارشان به تاجیکستان برگشتند و البته یک باره این تعداد بزرگ رو با کار تامین کردن کار مشکل است. بعد نظر داشتی اون که مثلا سرور دولتمون در پیام تاکید کردند که در سال 2015 تمام نهادها موظف هستند که در حدود 250 هزار جاهای کاری نو باید تاسیس داده شود و امکانیت تاسیس دادن چنین جاهای کار نیز وجود دارد، واقعا وجود دارد. اگر ما مثلا ببینیم این عامل در حالت گزارش، یعنی در مرحله گزارش، البته تاثیرسان هست، ما این را انکار کرده نمیتونیم، واقعا تاثیرگذار است. مثلا جوانایی که بیکار میمونند آنها را زودتر از طریق دادن مبلغ، از طریق جلب کردن یا اینکه به بهانه با کار تامین کردن یا اینکه به کشور دیگر برای کار فرستادن گفته، همین خیلی فریب کردن خیلی آسان است.
تشکر. شما شنونده مجله مهمان آزادی هستید و همصحبت من هستند خدایبردی خالق نظر، رهبر مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
استاد، شما در مورد امیسرها گفتید.
بله.
خب من میخواستم بفهمم که اصلا این امیسرها کی هستند و چگونه به تاجیکستان راه یافتند؟
ببینید، طوری که مثلا تحقیقات نشان میدن بیشتر افرادی هستند که متاسفانه در مهاجرت منتی در کشورهای خارج قرار دارند که آنها زود از طرف مثلا همون با اصطلاح حزب و سازمان‌های رادیکالی که در نه تنها در مثلا خاور میانه بلکه در اروپا نیز فعالیت دارند، اینها زیر تاثیر چنین حزب و حرکت‌های افراطی قرار می‌گیرند. یک دوم، مثلا در خود روسیه نیز آنها مثلا وقتی که به مهاجرت منتی می‌روند، اینها نیز آنهایی که کمتر مثلا صدقاً می‌خواند نماز گزارند یا به مسجد می‌روند، آنجا مورد فریب قرار می‌گیرند. اینها را نیز به بهانه آنکه به کشورهای دیگر که اونجا معاش خوبتر و بهتر است فریب داده، با کشورهای دیگر میفرستند و این امیسرها افرادی هستند که بیشتر عضو گروه های تندرو افراطی که در جهان مشهور و معلوم هستند. همه میدونند این سازمان هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیتشان منع است در همه این سازمان ها و البته این سازمان ها که در اروپا آزادانه فعالیت میکنند، در کشورهای خاور میانه آزادانه فعالیت میکنند، امکانات های کلان مبلغی دارند. حتی من این کشوری به اصطلاح بنام دولت اسلامی که امروز فعالیت دارد، اینها نفت را با بهای خیلی ارزان روزانه میفروشند و روزانه حدود 1.5 میلیون دلار هر روز درآمد دارند و تصمیم گرفتند که 70 میلیون دلارش را برای صرف تبلیغات مصرف کنند و افرادی منامی خیلی گمراه را به صف خود کشند. هدفشان همین است و همین امیسرها من بیشتر از طریق منامی خیلی سازمان‌های افراطی و تندگرا فعالیت میکنند در جهان، نه تنها در آسیای مرکزی، در تمام جهان.
استاد، همکن همین امیسرها
بله.
با چی راهی در تاجیکستان فعالیت دارند؟
ببینید، طوری که من معلوم است با راه‌های مختلف اینا میبیایند و تبلیغات خودشان را سر میکنند. یعنی اول اینکه امکانات مالی خوب دارند برای جلب جهان جوانهای نو $100 میتیان و دیگر همه خیلی جوانهای دیگر را نیز به گروه های افرادگرا جلب میکنند. این کار بسیار خطرناک است و آنهایی که این را کار میکنند علاقه حرفه‌ای شدند، یعنی کسبی شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
صحبت خدایبردی خالق نظر، رهبر مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، را در برنامه مهمان آزادی میشنوید.
استاد، شما حتی تاکید کردید که برای همین امیسرهایی که میآیند و جنایت صادر میکنند و بازداشت میشوند باید زندان علاهیده تأسیس داده شود.
حتما این ببینید، تجربه نشان داد که بعضی از آنها مخصوص آمده در جمهوری تاجیکستان جنایت های ماموری را انجام میتیند تا اینکه به زندان غلطند و در زندان تبلیغات خودشان را شروع کنند، یعنی در کامیره های تنهایی با چشته چیکینند که تاثیرشان به دیگران نرسد،
تا دیگران را سرایت نکنند.
بله
استاد عزیز، چون درباره خطر دولت اسلامی گفتید،
بله
خب تا جای خبرها هم هست اینها در نزدیکی مرز تاجیکستان هم رسیدن، یعنی در قلمرو شمال افغانستان. تا کجا همین نگرانی، یعنی تا کجا این خطر و تهدید این گروه به تاجیکستان و عموما کشورهای آسیای میانه تا چی حد هست؟
بله واقعا طوری که ما از اخبار که از افغانستان میبیاد مشاهده کرده استادیم، واقعا یعنی در افغانستان از گروه های همین دولتی به نام اسلامی پیدا شده استادند، لیکن پیش از هم باید عرض کنم که در خودی اپوزیسیون داخلی افغانستان علاقه مناقشه ها برای رهبری سر شده است بین یک گروه که به نام اسلامی و همچنین طالبان، گروه طالبان که با هم درگیر هستند، خودشان درگیری نظامی دارند در بین خودشان. این یک مسئله است. دوم مسئله، بله در شمال افغانستان نیز طوری که ما اطلاع پیدا کردیم، یعنی بعضی گروه هستند که خود را به نام دولت اسلامی یاد میکنند و فعالیت گسترده نیز همراه طالبان در منطقه شمالی شروع کردند، لیکن من فکر میکنم که اینها تقریبا باز هم برای تبلیغات بیشتر خودشان، برای اینکه تبلیغات کسب کنند در جهان مشهور شوند، همین کار را براه ماندند و طوری که من همین از 3-4 روزی معاربه معلوم شد، اینا علاقه تقریبا نیمشان از بین برده شدند، نیم دیگرشان در حالت فرار هستند به قسمت مناطق کوهستانی دور و معلوم است که بعد از چند روز کاملا این منطقه، یعنی ولایت قندوز و بدخشان کاملا از اینا پاک خواهد شد و اینا فرار خواهند کرد، لیکن تأثیرشان عبارت از آن است که اینها به مردم محلی جبر میکنند و مردم محلی را مجبوراً، یعنی به طرف خود میکشانند و بسیاری از جوانهایی که اونجا هم نیز وجود دارند در افغانستان و معلوم است که کشور اسلامی است، آنها تیز به اینها جلب میشن و از طریق دادن پول آنها را میتوانند بازم بیشتر جلب کنند. یکی از هدفهای اصلی که آنها در افغانستان دارند منم تقسیم مبلغ است، با مبلغ آنها تعداد خودشان را زیاد کرده استودن معلوم است. یک مسئله دیگری که شما گفتید واقعا درست است، چون یعنی مشکلات و خطر بروز جنگ در نزدیکی سرحد تاجیکستان است، البته نهادهای قدرتی جمهوری تاجیکستان نیز باید خیلی هوشیار باشند و تمام مرز را 24 ساعت در اختیار و نظارت داشته باشند و ببینند که این خدای نکرده مثلا از اون طرف یگان عنصر غیر یا بیگانه از مرز عبور نکند و آرامی و تنجی کشور ما را خلل‌دار نسازد. این هدف اساسی و مقصد اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان است. من گمان نمی‌کنم که مثلا یگان یورش کلان صورت گیرد، البته مثلا در آمدن، چون مرز خیلی کلان است، حدود 1400 کیلومتر و تحت نظارت گرفتن آن کاری آسان نیست. البته بعضی ها مثلا انفرادی می توانند از مرز گذرند، لیکن به طور دست جمعانه فکر نمی کنم که حکومت جمهوری اجازت دهد و قدرت نظامی سردبانای ما نیز امروز شکر خیلی خوب است، اونا می توانند به هر یک نیرو جواب دهند و به غیر از آن، چون تاجیکستان عضو سازمان همکاری شانگهای است و عضو مثلا کشورهای مشترک المنافع و همچنین سازمانی پیمان دست جمعی امنیتی می باشد و خود این سازمان نیز نیز تاکید کرد که در صورت بروز ناامنی در سرحد در حدود 3 ساعت میتواند نیروهای زودعمل خود را به سرحد فرستاد و امنیت آن را تامین کند.
تشکر استاد. در صحبت ما بودند خدایبردی خالق نظر، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده برنامه، یک یک شما را به خداوند بزرگ می سپارم.